خب این از رد غیبت. یه چند تا سوال جواب بدیم بعد بیایم سراغ ادامه بحثمون. اوه چا مسعود صاحب شما این پایین بچه گوش اینجورتون
فنی
این شما آدم حسابی نبود دیگه نه. خب عرض کنم که ای بابا اینو نمیره چرا اومد. لطفا آهسته بخوانید شناسه یا حق. یا حق من کی گفتم پنجشنبه شب شب اول محرمه؟ شنبه روز اول محرمه، رضا جمعه شب میشه؟ شب اول. من کی هم چیزی گفتم؟ سلامت بشه. حلال طیب طاهر. اصلا من آروم. نه ولی اگه تنبعی از توش در میاد چیز کنید استفاده کنید، اما حجیت نداره. اگه افراد رو بشناسن غیبته. بله شناسه 24-24 همه رفتیم تو کار شناسه. بله باید ذکر کنید. نه از همون اول بگید این که برشه یا نشه دیگه دست شما نید. من گاهی که غیبتی انجام میشه اینقدر به هم میریزم و حس بد دارم که نمیتونم خودم رو ببخشم. همش فکر میکنم خدا من رها کرده، مرتکب گناه دیگه میشم و شده ترس. همش فکر میکنم شرایط توبه خاص اصلا به هم میریزه و این فکر اشتباه از من. لطفا راهنمایی کنید. قطعا کار شیطونه. شیطون یکی از هنراش اینه، بالاخره برادر ذلیلم شیطان رجیم، یه کاری که میکنه اینه یه گناه که میکنی آنچنان گناه رو بزرگ میکنه که تو دیگه خودت نامی چی توبه نکن. اینم یکی از شگرداشه. گناه کردی بگو به تو ربطی نداره، تو اینکه انقدر دیگه وضعیت خراب است تو دیگه حرف نزن، توبه کنید از خدا عذرخواهی کنید، به او ربطی نداره. شناسه 1448 اصلا تحویل نگیرید و هیچ هم مهم نگران نباشین. انشالله عاقبت بخیرشین، شرمنده هم نباشین. سلام استا. خیلی علامت گریه با این که باند سرش بیچیده اونا. با شرکت تو این دوره خیلی اوضاعم خراب شده. الان فرقم با قبل اینه که از بین کلمه به کلمه حرفا و کارهای خودم بطرقا میفهمم که غیبت شد از چه نوعی. خودم سعی در اصلاح دارم ولی اما مواردی که من طرف غیبت شده را هیچ وقت نخواهم دید از او چجوری حلالیت بطلبم. اگه نشناسید که خب چیز نداره، اصلا غیبت نیست. اما اگر میشناسید و دسترسی ندارید همون موردی میشه که باید برای فرد استغفار کنید. مثلا دوستم رفته بود نان بگیره، یکی که پیش من بود گفت شوهرش خونه است، بعد این رفته نونوایی. خب شد غیبت شوهر دوستم از سر دلسوزی. نوعش هم میفهمم. من اینجا چیکار میکردم؟ هیچ وقتم نخواهد شد که من شوهر او را ببینم و طلب بخشش کنم. خب به خود فرد بگین رد غیبت کنین. بگین تو خبر داری؟ شاید شوهرش کسالت داشته، شاید بیماره، شاید خسته بوده، شاید خود این خانم گفته من دوست دارم برم نون بگیرم. پس غیبت نکن. این رد غیبت بکنید تمام. حواستون با من ها. اگه غیبت کرد رد غیبت کردید یعنی دیگه شما که شنونده رو حواستون است؟ رد غیبت رو برای چی گفتن؟ چون یادم رفت توضیح بدم. رد غیبت بهترین راهکاره برای که از گردن خودتون ساقط کنید، بنداز این گردن اون بره درست کن. کی به شما گفت بدون دست در که یک بار سوال پرسین؟ صدا آشنا بود، کی بود؟ شناسه حواسم بهتون هست. شما سوال نپرسیده بودین. بگین. بله نسوزین سوالتون. نه نگه دارم برای بعد. خب من خب گفتم که چی بگین؟ آقا برای این غیبتایی که یک هو شخص میگه و نمیشه جلوشو گرفت چه خاکی تو سرم کنه؟ دور از اونجا به اینجوری میگین رد غیبت کنید، رد غیبت کنه. برای غیبتایی که من نمیتونم برای طرف قرارش حالت بگیرم چه کار باید؟ گفتم من همکاری دارم که مدام نظرش راجع به دیگران میگه، مثلا این چاق اون زشت اون چند وقتی دیگه پلکش میفته کجا میبمه یا اون آدم خیلی خطرناکه، زیاد خودمونی نشو باش. من آدمی نیستم که از حرفش تاثیر بگیرم، با توجه به شناختی که ازش دارم میدونم که به خاطر کمبود عزت نفس این حرفا رو میزنه و واقعا اون نفر زشتی یا خطرناک و فقط از فکر خودش. اینم غیبته؟ بله. مثلا میگه وای چقدر چاق شده، قبلا لاغر بود خوب بود، قبلا لاغر بود خوب بود. آقا مگه میخوای برده بخری به تو چه ازم؟ نه، باید بهش بگین، بگین اینا غیبته نگو. آیا غیبت شنونده باید بره حلیت بگیره؟ بله بله. یعنی حتی اگر بعد شنیدن یاد جناب خان افتادم؟ بله. صداش کلوب جدی مرده. یعنی حتی اگر بعد شنیدن غیبت رو رد کنه؟ خب آها، رد کنید نه دیگه. رد کنید یعنی میخواد از مشارکت در غیبت چیکار کنید؟ بپریزید دیگه. کی داره بدون دست حرف میزنه؟ بله. هفت گفتم تو شیش حالت اینو میگه این کارو بکنید. اگر رد کنید یعنی شنونده نیستید، نمیخواد همراهی کنید. چرا شنونده حکم گوینده رو داره؟ چون داره دل میده دیگه. خب دیگه مثلا این لارم اگه بود سخن میومد اینجور که من گوش میکنم. این که شما رد میکنید یعنی دوریتون از غیبت و غیبت کننده دارید نشون میدید. یکفی. آها سوالتون رو پرسید. اگه ادامه داد دوباره رد غیبت کنید. شما سوالتون رو پرسیدین؟ شما نپرسیدین. اوشون در هر حال باید بنه علیت چونو بطلبن. بله بله، رد برای شنونده است. بله که نمیبینم. نپرسیدین شما؟ این ردیف ردیف خطرناکیه. بگین. حالا الان قبل از اینکه ایشون برای خودشون پپسی باز بکنن، شما به عنوان سوال خودتون سوال ایشون رو بپرسین.
میگم وقتی
هیچ چی، بعد اینجا دیگه خود فرد رد کنید. بهش بگید گفتم اینجور نیست، اگه ممکنه دیگه ادامه نده. تمام، شوخی که نداریم. سلام زیارتتون قبول. علیکم السلام. ممنون استاد. امروز 4 روز مادرم به رحمت خدا رفتن. رحمت الله علیه. رحمت الله علیه. اگه ممکنه به فاطمه حتما همین الان بخونید. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل خدا انشالله رحمتشون بکنه و سر سفره ابا عبدالله مهمان بشن انشالله. من با 2 از دوستان در دانشگاه از ترم اول همراه بودیم و برای کارآموزی بیمارستان هم در یک گروه هستیم و شرایط قطع رابطه رو ندارم. متأسفانه همیشه در این گروه غیبت هست و خود من هم در مواقع عصبانیت همراهی کردم. تذکر دادم به افرادی که قبلا خودمون هم در غیبت همراهیشان کردیم چطور باید باشه، چطور و با چه جملاتی راجع به کاری تذکر بدیم که خودمون علنا قبلا مرتکب شدیم. چون میگن خودت هم غیبت میکردیم. اول از کار بدی که میکردید توبه بکنید خودتون، بعدم بگید اون کار من غلط بوده و بعد تذکر بدید، یعنی اقرار به اشتباه بکنید. استاد کلاس بعدی که برگزار میکنید چیه که برگزار میشه؟ آها دیگه رفت آخرش دیگه. این ایام که سخنرانی دائما این برابر هستم برای ابتدای مهر دیگه تلی حکمت جدید ان شاء الله شروع میکنیم اگه زنده باشیم و گرفتار نشم، و تفسیر رو انشالله ادامه میدیم با امید خود اگه زنده بودیم. در مورد اثر وضعی گناه بر مکان، غیبت یا گناه چه باید کرد؟ یعنی چطور میتونه این اثر رو داره ببینیم؟ مثلا خانه که در اون غیبت میشده یا گناه دیگه این که آیا کاری خیر نیست بر مکان اثر میگذارد؟ بله قطعا. یا اثر منفی گناه از بین میبرن؟ بله. یعنی همونطور که گناه و این که توی خونه غیبت شده ما میایم همونجا توبه میکنیم، همونجا قرآن میخونیم، همونجا ذکر خیر میکنیم، اینا چیه؟ مؤثر. واسه درخواستی داشتم که انشالله اگه سفر مشهد قطعی شد تا جایی که امکان داره از قطار 6 تخته استفاده نشه، چون واقعا استراحت سخت میشه. شما معلومه پول داریم. شما بریم بالا که بیشتر جا داره، چون 4 تخته خیلی گرونه و خیلی بچه‌ها بهشون فشار میاد. حالا بذارین بریم بابا، 6 نفر دور هم اینقدر خوش میگذره که نمیخوان استراحت کنیم. خدا رو شکر من مادر همسرم خیلی خوب و عاقل هستن، برای همین مشکلی که با همسرم داشتم رو با ایشون مطرح کردم تا کمکم کنن، چون همسرم هیچ جوری راضی نمیشه پیش مشاوره بریم. این غیبت حساب میشه؟ نه نه. شناسه صلوات بر پیامبر مهربانی. هیچی، صریح باید به دوستتون بگید. اونجایی که میخواییم با هم مشورت کنیم، از هم کمک بگیریم، صحبت میکنیم. اونجایی که فقط میخواییم صحبت کنیم که صحبت کرده باشیم، من نگویندم نشنونده. واسه این که مادرم یا پدرم یا نزدیکان رفتارهایی با هم میکنن، من واقعا نمیدونم چیکار کنم و غمش خیلی برام سنگینه و خیلی سختمه. تنها کاری که میکنم با دوستم در دل میکنم. غیبته؟ آره. چیکار کنم پس اگه غیبته؟ اینکه از غم و ناچاری حدی هست که میگم اگه خودکشی گناه نبود و آیندهش سخت‌تر نبود این کارو میکردم، خودم خلاص میکردم. تنها کاری که میکنم به دوستم میگم که چی شده، بعدش اصلا حالم خوب نیست که چهره پدرم و مادرمو بد میکنم، ولی بعدش به خودم میگم اگه نگیم دیوانه میشی، و وقتی میریزم تو خودم افسرده میشم. باز وقتی بقیه میگم نظرشون رو میپرسم، در اگر اون بود چی کار میکرد، یا که اگر اون بود چی کار میکرد، نظرش چیه، برام سبکتر میشه، هضمش میشه، بگین درسته یا اگه نه راهکار بدین. با یه غریبه تلفنی مشورت کنید که نه شما نه پدر مادرتون نشناسه، مثل مشاور، اگه دیگه خیلی بهتون فشار میاد، و الا به دوستتون بگید غیبت. استاد اگه به طرف مقابلمون بگیم کلی بدی دیدی و حرفی بودن حلال کن. خیلی ممنون. به نظرم میرسه ما الان مرزبان نامه یا مثلا کلیله و دمنه نمیخونیم. میشد این خودش گویا باشه، نیاز به ترجمه نداشته باشه. اینطوری غیبت هم حلال میشه؟ یا حتما باید بگیم نه اصلا لازم نیست. خیلی یه غیبتی حلال، نمیخواد جزئیاتشو بگی، حتی اونجا که ناراحت نمیشه. ما الان اونجا گفتم تاناکورا و اینا، ولی نمیخواد بگی من یه غیبتی از شما کردم، اگه میشه منو حلال کن. خودش شنیده بله؟ نه صبر کن، خودش میدونه هیچ. یا میپرسه ناراحت نمیشه، بهش میگم من گفتم شما تا نکارم پوشیم. اما اگه ناراحت میشه نگید، بگید که یه چیزی گفتیم اشتباهی کردم دیگه. بعضی وقتا ما زنگی میکنه، نه بگو میخوام خودم رو اصلاح کنم، بابا غیبت بوده چرت و پرت گفتم، نه بگو برای رشد و تعالی. بعد میگه خیلی بیشوری مثلا خوش میدیم. خب چرا کلید میکنی؟ حلال کنین بره. چی بوده دقیقاً؟ بله نه حلال کنه دیگه، بگید من اینو گفتم حلال کن، حلال کنه. اما اگه حلال نکرد دیگه همون استغفار و اینها رو انجام بدید. نه کار خوب
مادرم دیگه چیزی کردید در وقت ببینید همیزی آدش بود، از سالهای پیش میگفت فلانی اومد یکی از همسایه به من گفت کشکه من باشه سر شما گفتم خانم طبع طبعی سید دیوان است. بعد مامان من یعنی جوری که میگفتن انگار هنوز نبخشیده بودمش.
خب نه حالا بهشون سلام منو برسونید، بگید ببخشن، دلشون رو پاک کنن، کینه نگه ندارن. ولی خیلی بی ادب بوده هر کی بوده. اگه میشناسین شما مگه نمیشناسن؟ ولی الان اون خانم طباطبایی رها کنید. شکای آزمایشگاه اونجا چیه؟ مثلا اسید خب الان همین شرایط شما نشون دهنده اینه که این خطرناکه دیگه. خب نه بگیم ببخشن، ولی آره بعضی وقتا آدم، برای همین میگم اینجور وقتا تا شیطان میگه نه شروع کنیم برای سلامتی فرد یا آیت الکرسی هم بخونی، یک تو دهنی مضاعفی به شیطان بزنید، حلال کنیم، اون وقت دلتون روشن میشه، خدا نورش رو میتابونه. بله
اولش دیگه نبخشیده باشی، ولی زبونی بود خدای من بخشیدم.
شما زبونی که بگید بار از دوش او برداشته میشه، چون او که قلب شما خبر نداره. ولی برای که قلبتون رو صاف کنید براش دعا کنید. نه، یعنی بعضی وقت آدم میبخشه، آدم خوشحافظه، بعد 20 سال هنوز یادشه. ولی انسان اگر که حواسش به چیزای مهمتری باشه، کم کم از این چیزا دور میشه دیگه. بله. اونم میشه. آره، اگه آدم دل بزرگه بگیم آقا ما رو حلال کن. شما هم اینقدر هر کی بهتون منو حلال کن بگین طیب و طاهر. برو. نه حلال چی بوده؟ سنه. بشین. بزنین چای بیارم بخوریم. معلومه می‌خوای مسموم بش کنی. خب بگین. واقعا یعنی بدتر از این نمیشد از اون موضوع برداشت کرد. حالا اگه ایشون اون شهید رو میبخشید، اون شهید چیکار براش میکرد؟ به اینم فکر کردین؟ نه. عیب نداره. حالا اگه میبخشید، اون شهید چه کارهای دیگه براش میتونست بکنه؟ به اونم فکر کنید؟ اون برش هم ببینید. تعریف نکردن چون معلوم بوده شما همین تیکر رو دوست دارین. یا حتما باید بگیم استاد من همیشه دلم میخواد حلیت بگیرم ولی مسخره میشم، یا طرف مقابل حق رو به خودش بده هرسم میگیره. ول کنی دیگه، رفتین حلال حلال کن، خیلی هم دیگه طولش نده و اینا، دیگه عصبانی نباشی، حلال کن. حالا چیزی چیکار کردی؟ اشتباه کردم. چرا اشتباه میکنی؟ برو بمیر فلان. عیبی نداره دیگه، رفتین حلالیت بگی. آدم بس بگی بدهکار میخواد بگی منو ببخش. خب یه فوشی هم میده دیگه، 50 میلیون میخواد ببخشه. استاد کتاب معراج خود شما برای کدوم انتشارات و نشریه؟ برای من خوب نیست، چون بعضی جا اشتباه داره، چند بار بچه‌ها گفتن، ولی برای نشر انتشارات دهقانه. مثل این که میگن بهنشر بهتر، این اشتباه داره. یعنی چند بار شده ما چون تو بنیادم میخونیم قسم یه جایی رسیدیم غلط بوده، یعنی اشتباه داره. این خیلی خوب نیست، این که دست منه. ابتدا خواهش میکنم برای ما مادرها دعا کنید. من دائما حس یک مادر ناکافی رو دارم که نه خودم هنوز تربیت دارم، نمیتونم بچه‌هامو تربیت کنم، خیلی سرشون داد و بیداد میکنم. خیلی بر ما دعا کنید. اما سوالم اینه که بعد از همه کسایی که غیبتشون کردیم حلیت بگیریم؟ تو این گفتم با چه شرایطی برای همشون دعا کنیم کافیه؟ اگه کسی داره غیبت میکنه نمیتونیم بهش بگیم چون خیلی ناراحت میشه و نمیتونیم اونجا رو ترک کنیم؟ میشه وانمود کنیم داریم گوش میدیم ولی حواسمون پرت کنیم؟ اینطوری غیبت حساب نمیشه؟ نه. بعد این که ناراحت میشه در دیگه بالاتر از پدر مادر که نداریم که. پدر مادر اگه غیبت بکنن باید بگی. حالا چه جوری بگی؟ ناراحت میشن بشن، یه جور بگید نشن یا کمتر ناراحت بشن، ولی وظیفه ما گفتن. استاد روزتون بخیر، عاقبت بخیر. استاد این هفته چه هفته ای بود با حمله هایی که به شما شد، چه شبکه های بیرونی، چه سری بچه مذهبی ها. استاد خیلی ناراحتم از اینکه آگاهی ندارن. الکی از روز یه قسمت از فیلمی که تخته شده، از روی قسمت فیلمی که تازه بود، مثلا گفتگو حضوری داشته باشید با کسی که اینقدر شما رو مدن قرارداد خودش گفته حاضر به گفتگو هست. من نمیدونم کیو میگید، اما گاهی اوقات یه عبارتی دارن عرب ها ضرب المثل میگن، خالف تعرف، مخالفت کن تا شناخته بشی. من باید مراقب اینم باشم که برای کسی به چه سازی نکنم. برای حلالیت گرفتن از نامحرم اگه همسر مزد نشته باشه که از اون آقا حلالیت بگیرن، فقط استغفار و صدقه کافی؟ خب بگین خودشون براتون بگیرن، یعنی این که بگن کلن نگیر که خب چیزه، مثلا مدیون میشید که. شناسه هدیه به روح پسرم صلوات. ببینید ما از حکمت خدا مطلع نیستیم. شاید اون فروردین هم که فرمودید عرض کردم خدمتتون که چه اتفاقی میفته. واقعا میگم همین ایام چه کسی با حکمت این اتفاقات چه؟ نمیدونم. من واقعا نمیدونم. اما اگر معتقد به این باشم که خداوند صاحب همه اموره، به صاحب همین ایام اقتدا بکنیم. ابا عبدالله اون موقعی که حضرت علی اصغر سلام الله علیه به شهادت رسیدن یه جمله فرمودن که خدایا هر آنچه به سر من میاد برای من پذیرشش آسانه، چون همه رو تو داری میبینی. بس اگه اتفاقی برای انسان میفته اینجور نگاه بکنه که همه چی رو خدا داره میبینه و اون خدا این امر رو مقدر کرده، این از خود اتفاق. دو، ما بعد از اتفاق چی کار باید بکنیم؟ آیا این قابل جایگزینیه؟ حتما قابل جایگزینیه. به این فکر بکنید، به آینده بعدی. توی دوستان ما رفقایی هستن مثلا که دقیقا همین اتفاق براشون افتاده، اما بعد جبران کردن، خداوند عطیه هایی به اونها داد. به این، به قسمت بعدش تو قبل نمونید، ولی کار شیطان اینه که غم رو به سمت کفر مایل کنه، یعنی غم رو انقدر بزرگ بکنه ما نتونیم رد شیم، شروع کنیم ایراد گرفتن به تقدیر خدا، به قسمت من، به سختی کار، به عدم عدل، به ظلم. این از غم رد شید، رد شید، فکر کنید که آیا اون عطیه خدا قابل جبرانه، که انشالله قابل جبران. خب تا اول سال 22 رسیدیم، بیایم سراغ فصل. مرحوم نراقی رحمت الله علیه وقتی که یه بحثی رو مطرح میکنند، مثلا حالا غیبت، دروغ، فلان اینا، آخرش میگن که حالا نقطه مقابلش چیه؟ خیلی پرمایه درست میکنین؟ بس اومدن؟ آره خیلی پرمایه، یعنی خاکشیر ترشحتی بود یکم آب بهش اضافه کردم، یعنی احساس میکنم شربت جامد دارم میخورم. خب حاضر شما عرضم که هر وقت یه رذیلتی رو میگن در آخرش میان فضیلت مقابلش رو میگن. حالا ما میخوایم اونجوری نباشیم، چی باشیم خوبه. خب فصل در بیان ستایش و مدح مسلمین، بعدشونو نگو بلکه خوب بگو. ضد غیبت مسلمین مدح و ستایش ایشان است و آن صفتی است خوب و عملی است مرغوب، باعث حصول محبت و موجب دوستی و الفت می‌گردد، خصوصا هرگاه در غیاب ایشان بوده باشد و موجب ادخال فرح و سرور در دل برادر مؤمن می‌شود و ثواب آن چنان که مذکور شد بسیار است و احادیث در ثواب خصوص مد نیز رسیده. به جای که بدی دیگرانو بگی خوبیشونو بگو، هم جلوشون هم اتفاقا پشت سر تأثیرش. جلوی یکی که میگیم این احتمال است که داریم غیر از تملق داریم یک آینده نگری هم، مثلا دختر آقای فلانی هم، یعنی این بگیم و این به باباش بگه احتمالا اتفاقاتی برای ما بیاد، پس در واقع داریم محاسب. اما پشت سر غالبا، البته بعضی وقتا آدم ها متاسفانه این شه من جلو ایشون میگم چون مطمئنم به ایشون میگه که غلامی است و تعریف کرد، اونم به باباش میگه بله زا در آینده من باز معذره، اونم که به درد میخوره. اما پشت سر یه نفر یه چیزی میگم، اصلا فکر نمیکنم به اون میرسه یا نمیرسه، چه اتفاقی میفته. یه مؤمنی اسمش اومده، میگم آقا مؤمن، من یکی دو بار ایشون دیدم، همش خیر و نیکی بود، خیلی بزرگوار، خیلی محترم، خیلی موقر، همون که دیدی بگو، خوبه رو بگو. این بعد وقت انسان وقتی میشنوه کسی پشت سر رو از او به نیکیات کرده، چقدر حسه خوبی نسبت به اون برادر یا خواهر مؤمن پیدا میکنه. خوبیه افراد رو بگیم. اون همونی که میگن یه سال سرکلاس بیشتر نپرسین، اینه. آها چیز یاد گرفتین، این نکته بود، این مطلب بود، این حاشیه بود، این تکمله بود. ما خودمون رو اون صندلی بودیم تا دیروز. چنان که مروی است، جمعی ستایش بعضی از مردگان را کردند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
فرمودند بهشت از برای شما واجب شد و وارد شده هر یک از فرزندان آدم را همنشینانی چند از ملائکه هست، پس اگر برادر مسلم خود را به نیکویی یاد کرد ملائکه گویند مثل این از برای تو باد. یعنی هر خوبی در مورد هر کی میگی، اون ملک دعا میکنه که همون خوبی در مورد خودتم صدق کنه و دعای اون ملک مستجابه. خب یعنی وقتی به نیکی این فلانی خیلی موقره، خدا اون ملک میگه خود تو هم انشالله موقر بشی، بعد اگه من موقر نباشم خدا اون صفت رو و اون ویژگی رو به من عنایت میکنه. خب یعنی ببینین خوبی یکی رو میگی، اون ملک دعا میکنه اون خوبی در خودتم، خیلی نعمت بالاییه ها و مقتنمه. حالا بگین فلانی خیلی پول داره که این ملک زود دیگه تو پولدار شو بونه، باز نرین محاسبه بگه که آبرو ماجل ملائکم ببرین، مثل اون که میگم شما ماشین میگیری یا قل میخوری، عجب دیگه خوبی گفت. بله. این برمیگرده به اون تعریفه که مثلا یکی از بچه‌ها میگفتش که مثلا نگاه کردم صفحه آقا رو، آقا گفتن نقص باشه، یعنی آقا اون تعریف که مثلا یکره رو قبول دارن که عرف کراهت بدونه و عرف خوبی رو کراهت نمیدونن، اما اگه یکره رو بگیریم چیه؟ خودم این خوبی، اون خوبی نیست که احتمال چیز داشته باشه، احتمال بدایند داشته باشه. این نکته رو میگم خیلی ریز گوش کنید رد شیم، چون ممکنه خیلی حالتهای مختلف پیدا بکنه. اگه میخواین خوبی کسی رو بگین تو این حالت، اون خوبیای عیان رو بگین، چون احتمالی که فرد از خوبی عیان خودش هم ناراحت بشه کمتره، اما خوبی مخفی ممکنه، حالا مثلا ویژگی خوبی مثلا ایشون داره مخفیه، من یه مرتبه دیدم مثلا حواسم جوری نکردم ای داره یه کار خوبی انجام میده، خب اینو احتمال داره که نخواد کسی بدونه، اما در علن و یک خوبی آشکار احتمالاً اینکه احتمالی که بعدش بیاد خیلی کمه. مثلا اینکه یه مؤمنی خوشش بیاد که یه قالب یخ بیارن بندازن تو شربتش که هم خنک بشه هم چی بشه، رقیق بشه، این عیبی نداره گفتنش، چون هر مؤمنی اینو دوست داره. ولی خب یه کافری ممکنه باشه که یخو نیاره که اون مؤمن بندازه، خب در مورد اون کافر هر چی بگین بر او باد. چی گفتن ولش کنین، لیکن خدا این چه تبت ما رو ببخش، لیکن مخفی نماند. حالا اینجاش دقت کنین، همچنین نیست که هر گونه متی و ستایشی خوب و پسندیده باشد، بلکه این در صورتی است که به آنچه مت میکند راست باشد و مشتمل بر دروغی نباشد و از روی ریا و نفاق نباشد، که اگر از روی نفاق باشد آن مد بد است اگرچه راست باشد. دارم میگم که به اون بگی که باباش مثلا یه کاری بکنه، و مدح ظلمه و فاسقین را نکند اگرچه راست بگوید، چون آن باعث سرور و فرح از ظالم و فاسق میگردد و شاد کردن ایشان را مذموم بلکه حرام میدانند. خب این مدح و ستایشی گفتیم، خوب خوبش کجا معلوم، بدش کجاست؟ بد مال جاییه که این چیزی که داریم میگیم دروغه، الکی یه آدمی اومده مثلا خیلی بد دهن، بعد میگیم واقعا ایشون تندیس ادب بودن، اون موقع که وارد شد طرف 7-8 تا فحش خانوادگی فقط داد، دروغه، پس این گفتن نداره. از اون طرف این که از روی نفاق باشه ولو راست باشه، یعنی اینی که دارم میگم دروغه، اشتباه راست، هدفم بده، دست شما درد نکنه، دوتا بندازیم یخ ندارین؟ آبه بندازیم، متاسفانه امکانات خیلی کمه. ارشد که خود هم ارشدین هم تر چه؟ آخه دیدم که برای شربت 3-4 نفر، یه نفر کسان رفت دیگه بر نگه، دیدم 3-4 نفر اومدن تو آزمایشگاه مواد دو چیز کردن اینا، گفتم خدایا این انگوش خوبه یکم دیگه شکر. دیدم مثلا تو ماه مبارک دیدین کسی میخواید سیب بچشه و اینا، یه بار یادم یه روزی بود، یه روزی که روزش مثلا مستحبه، شبش نیت کردم که روزه بگیرم، بیدار شدم، دست شما درد نکنه یه رنگ دیگه هم باز اضافه شد. آقا بیدار شدم، تا صبح بیدار بودم، خوابیدم مثلا فکر کنید ساعت 6 بود 7 بود، خوابیدم مثلا 11-12 بیدار شدم، بیدار شدم قشنگ چای آماده کردم خوردم و دیگه صبحانه خیلی نخوردم چون می‌خواستم یه ساعت بعد نهار بخورم، نهار خوردم و بعد نهار تموم شد یه چای خوردم، وسطای چای یادم اومد روزه‌ام، واسادم گفتم نمیدونستم، یعنی ملائک نگاه می‌کردن بودن خدای بزا ما با دارت بزنیم تو چشش، خدا گفت نه، یعنی احساس کردم وقیح‌ترین مخلوق خودم لازم منم، قشنگ یعنی عجیب بودا، از خواب بیدار شدم چای خوردم کامل، بعد نهار تنها بودم، نهار خوردم آماده بود نهارم، نهارم خوردم، بعد چای بعد از نهارم با یه فاصله خورد، وسط چای دادم اه روزم، زود گذاشتم با پر روی بودم روزم. قشنگ آره تمیز. وسط چی؟ وسط ساقه طلایی؟ آها شما ساقه طلایی تیکتون داره. حالا جالبه که من همین الان مثلا عید فطر میشه تا چند روز از ماه شوال خدا از اون که ما رو تو ماه برای مثلا یه بار بگین آب اشتباهی بخوریم عمرن خدا از این توفیقات ماه شوال تا 15ش مثلا میگم خدا چرا ما همش از این ساعت عبادت و اینا اذیت میگیم بذار از اون بر حالا این وقت اصلا کجا میدین خدا هم علایه گفته نه خب اگه دارتو میزدن که من خدمت شما نبودم که بی تربیت میشه بله نه دیگه صحوی بوده دیگه آره نه عمدی بوده واقعا ایش اگه بود من کی گرفت حالا چی کار داری؟ خودم خواهد سوالی ده صدا نشتمن خب یادم نی بله قشنگ یادمه که دم افطار اصلا هیچی میل نداشتم چون زور کلو و شبوعت تا زور تمال مقابل خورده بودم قشنگ خب پس این که از سر نفاق دارم تعریف میکنم اون که به درد نمیخوره یا از یه آدم ظالمی یا فاسقی دارم تعریف میکنم راسته ها اون نفاقم راسته ولی یک راسته برای یه جایگاهی میگی یعنی منافقانه داری تعریف میکنی صادقانه نیست یا راسته از یه ظالمی تعریف میکنی بعد اون ظالم خوشحال میشه موقعیت کسب میکنه این اصلا حرامه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به درستی که هرگاه کسی مدح فاسقی را بکند خدا خشمناک و غضبناک می‌گردد و مدح کسی را که باعث عجب و تکبر او شود نکنید چه بسیارند که چون مردمان زبان به مدح ایشان گشایند از خود راضی می‌شوند و باد پندار و غرور به کاخ دماغ ایشان می‌وزد و مدح چنین کسان جایز نیست و باعث هلاکت ایشان می‌گردد. آدم بی ظرفیت یه جمله ازش تعریف کنی دیگه چشم از افق بر نمی‌ده تعریف نکن از این. و از این جهت بود که شخصی در خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مدح دیگری را کرد پیش حضرت. حضرت فرمودند گردن او را قطع نمودی. و فرمودن هرگاه مدح برادر خود را در برابر او کنی گویا تیغ بر حلق او کشیده ای و دیگری در حضور آن سرور مدح شخصی را کرد حضرت فرمودن پی کردی او را خدا تو را پی کن پی کردی یعنی چی؟ پی کردن زدی انداختی از بین بردیش نابودش کردی و اخباری که در مذمت مدح کردن رسیده همه در صورتی است که متضمن یکی از مفاسد باشد و به هر حال خوش آمدن کسی از این که او را مدح و ثنا گویند بسیار مذموم و از جمله صفات رذیله است همچنان که مذکور خواهد شد ببینید شما وقتی تو روی کسی مدح میکنید از دو حال خارج نیست یا طرف آدم حسابیه یا ناحسابیه دیگه اگر ناحسابی باشه چی میشه؟ مغرور میشه به افق نگاه میکنه گردن کلفتی میکنه پس غلطه اگر آدم حسابی باشه متعزی میشه شما از یه آدم حسابی جلو خودش تعریف میکنی چی میشه؟ اذیت میشه فکر نکن خوشحال میشه مثلا شما نگاه کنی یه موقع مثلا سرودی جلو آقا میخونن اصلا چند بار که دیدین آقا به تندی یه بار نماینده مجلس پیش ایشون کسی بلند شد جمله گفت آقا گفتن این جملاتی که فرمودید نه برای شنونده نفعی داره نه برای گوینده همه ما مأموریم به حل مشکلات و مسائل مردم یعنی من جای اون فرد بودم میگفتم اگه قارون رفیق و همنشین نداره زمین منو ببر بذار کنار قارون یه بار یه سرود خوندن آقا فرمودن این حرفا یه بار تو بجنورد آقا بودن این غلطه که اینجوری فضای مدح و ستایش و اینا اینا نه سوار هواپیما شدن اون گفت بله برای نمیدونم سلامتی مقام معظم آقا بودن این چی میگی تو هواپیما دیگه هست شد تو هواپیما یا هی سلامتی مقام معظم فری جلوی آدم حسابی واقعا این نیست که ما از او تعریف کنیم خوشا بشه آخ جون خواهش میکنم از این برنامه اینجوری نی، به شدت ناراحت. قشنگ آدم تو صورت آقا میتونه ناراحتی رو ببینه. علما و بزرگان آدم میبینه مثلا جلوشون چیزی میگن حتی عصبانی میشن، یعنی کلافه میشن. خب ناحسابی هم باشه که خب یه بار به افق نگاه میکنه، باد میکنه، علکی فهم میکنه خبریه. پس این کار کار اشتباهیه، این کار رو نکن. خب بله، نه اونجایی که تشویق و اینا فرق میکنه. خب این حکم متعه انسان کاملیه که آدم سالم و کاملی که یا وجد نداره یا اگه وجد داره توش حسنیت نیست. بله شما شنونده متن کسی هستین برای دارن اشتباه میگن؟
بله.
تذکر بدید، بگید آدم خوبیه، اما نکته که شما دارید میگید قرین صحت نیست. حتی جملاتتون دارن شما تعریف میکنن اون. خب حالا اینجوری گفتین، بگید آدم خوبیه، اما نکته که شما دارید میگید به این شکل نیستش. خیلی محترم. خب بریم، اگر اشتباه باشه و تبعاتی داشته باشه باید بگید. خب بله بله بندازم دست شما درمید. نه اینه سوپر یخی بودیم بر خودش. خب حالا میخواییم بریم سراغ راهکار ترک غیبت، یعنی ردشو سال دارین، ردشو گفتیم، راهکارش بفهمید. سوال نکردین شما؟ بفهمید بلندتر میگید نمیشم. بله ببینید، اگر که توی موارد گفتم یه جایی کسی داره حکم میده صلاحیت حکم نداره، این مثل همونه دیگه. خب که صلاحیت یه حکمی رو نداره ولی ورود میکنه، آقا این ویژگی نشون میده این فرد صالح به حکم و افتاء نیست. یکی از موارد جواز همین بود. خب آقا چی کار کنیم غیبت رو ترک کنیم؟ حالا ردش، حلالیت، 113 تا سوال یا ابوالفضل نمیرسیم اصلا، نفرسیم. من سال 22 منوز چرا فکر میکنین میرسیم؟ خب حالا هر چقدر میرسیم جواب میدیم. باز شما عرضم که چه کار کنیم؟ یه مقدمه بگم، یه راهکار علمی عملی هست که به ذهن هم بسیار بزرگترا گفتن، همینا رو جمع کردم، خودم که چیز بلد نیستم، همینا رو بگم با هم مرور کنم. مقدمه، مقدمتاً برای اینکه بتونیم با این رذیلت اگر خدای ناکرده در وجود ما کم و بیش هست مقابله بکنیم، تو مقدمه به سه نکته دقت کنید. یک، پذیرش اصل مشکل و رنج ناشی از اون. اصلا قبول داری که غیبت میکنی یا نه؟ بس قبول ندارم. با چی موقع درمان کنی؟ اصلشو بپذیر و رنجشو متوجه باش. رنجش قبل از هر کی برای کیه؟ برای خودته. آدم های حسابی از گناه لذت نمیبرن. تازه شربت شد جلسات بعد یخ ها تموم شد دیگه. از جلسات یه نفر مسئول یخ، یه آدم به درد بخوری حالا نمیبینم تو جمع بگم مسئول یخ باشه. بله نه من آب یخ یخ نمیخورم، اما این شربت چون خاکشیر و تخم شربتی و اینا حرارت دارن، خنکی آبو گرفته بودن. به جهت علمی باید دقت بکنید شما به این نکات که افزودنی ها آیا مزیل برودت موجود و تبدیل آن به حرارت غیر محتمل هستن یا نیستن؟ در ساخت شربت ده نفر میان اونجا کمک میکنن، یه بعد آزمایش میکنن، اینا دقت کنید. بله ناظر تولید نداشته. آره کی داره میگه؟ رشته چیه؟ معماری؟ نه فکر از این مدیریت چیچک هست که تو همه کار نظارت میکنه، هم فضول خودمون میشه. خب